بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعين. ويستحب نهر الابل قائمتا قد ربطت يداها مجتمعتين بين الخف والركبه. میشمان که در ذبحی که میکنن یا شتر است که باید نهرش کرد و یا حیوانات دیگر که ذبحش کن، و جای نهر اگر ذبح بکنن حرام میشد و جای ذبح هم نهر حرام میشد. در کتاب اتما سید و زباها اونجا متعرض. حالا شتر را باید نهرش کرد. نهر عبارت اون گودی زیر گردن که لبه، تعبیر میکنم به لبه، اون دوتا استخونهای دوتا طرف که ترقوتین، چمبره گردن به اصطلاح، این دوتا استخونهای که با هم پیوند میشه یه دایره تشکیل میشه. اون دایره را میگن که لبه، و اون وقت شطور را که نرم میکنن باید که اون کارد را یا اون چاقو را در این لبه فرو ببرن و در میان اون گردن رگه های ریزیزی هست که اون رگه ها را میبرن، از گردن خون میاد بیرون، بعدن وقت سرش را میبرن. اگر از اول شروع کنن سر شطور را ببرن این حرام میشه. حالا این شطور را که میخوان نه کنن، میفهمان که در قربانی دو قربان شطور را که میخوان نه کنن مستحب است که این دستش را با زانوش، این دست هاش راست میکنن با زانوش میبندن، و اون وقت این کسی که میخواد نهرش کند به طرف راست شطور با میستد، شطور را که میخوابونن رو به قبله، بله گردنش باید رو به قبله باشد، جسه بدنش که مثل سایر حیوانات. اون وقت از طرف راست میفهمان این کسی که میخواد نهر کند باید کارد فرو کند در اون لبه. این مستحب است که اینجوری شطور در حال ایستاده هم جایزه که پاهاشو نبندن، همونجوری که ایستاده است رو به قبله نهرش کنند، اما مستحب اون خفش را، خف اون پا را میگن که سم ندارد، که سم داشته باشد حافره نداشته باشد خف. وقت شطور چون سم ندارد تعبیر به خف میشه، میفهمن خفش را ببندن به رکبهش یعنی به زانوش، و اونجوری هم برای حیوان آسان‌تره و هم جنبه طبیعیش خون بهتر از او جریان پیدا، یعنی همه خونهای بدنش جریان پیدا میاد بیرون، و اما اگر اونجوری باشد یه خودی یک تفاوت میکنه، یک کمکی فرق میفهمان. یستحب و نهر الابل قائمتن، مستحب بس نهر کنن شطور را در حالتی که شطور ایستاده است. قد ربطت یداها، در حالتی که بسته شده باشد دسته های اون شطور، مجتمعتین، این چاپ ها دارد مجتمعین، اون دو جلدی ها مجتمعتین، درسته اینجا درسته، یعنی مؤنث، ید مؤنث مجازیه، مجتمعتین باید باشد. می فهمان که یداها مجتمعتین، بله ربطت بین الخف و رکبه، بین زانو و بین اون ته پا و پاش و زانوش، لیمنع من الاضطراب، تا اینکه از اضطراب منع بکند، یعنی حرکت نکند که خون بدن درست بیاد بیرون نیاد، از اضطراب بیفت. او توغل یدهل یسرا من الخلف الی الرکبه، یا اینکه پای چپش را، اون اولی یداها هر دو پاهاش را میبندند، و دومی این است که او توغل اقال می شد، یعنی بسته می شد، یده هل یسرا من الخوف، بسته چپش از اون پا پای زیر پاش به طرف رکبه و یوقفها علی الیمنا، اون وقت به راست میگن با پای راستش با یک پا وامیستد با اون یکی پاشا بستن. اولین بود که میخوابونن و هر دو پاهاشا به زانوش میبندن. دومین است که ایستاده است اما پای چپ را میبندن به زانو و با پای راست میستد و یوقفها علی الیمنا و کلاهما مرویون، هر دو اینها از ائمه علیهم السلام روایت شده. و طعنها من الجانب الایمن، وقت طعن کنایه از نیزه زدن که فرو برد. طعن اون چیزی را میگن که تیزی دارد و فرو میرود. و طعنها من الجانب الایمن، طعن کنن اون نهر را از طرف راست، یعنی مستحب. از طرف چپ هم اگر نهرش کنن، یعنی طرف چپ اون خود شطور نهرش کنن، مانی ندارد، لکن مستحب است که در طرف راستش بیستن. به ان یقف ذابحو علی ذلک الجانب، به این که اون ذب کننده نهر کننده بر اون جانب ایمن بیستد. و یطعنها فی موضع النهر، و طعن بزند اون شطور را در موضع النهر. فانهو بله فانهو چی متحدون بله و یطعنها فی موضع النهر، بزنید این که موضع نهر یکیه دیگه، راست و چپ که نداره، چه از طرف راست وارستد چه از طرف چپ، موضع نهر یکیه، متحدون یعنی یکیه، خود بقیه اعضا یمین یسار دارد اما نهر چون اون گودیه که اثر جمع شدن دو تا استخونهای یمین و یسار یه دایره تشکیل داده میشه، اون دیگه یکی میشه. میفهمند که و دعا اندهو بالمعصور، دعایی که نقل از اهل بیت شده است که در حواشی نوشته شده است که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین، اللهم منک و بک بسم الله اللهم تقبل منی. تا اینجا وقت بگرد وقت شطور نهرش کند. این عبارت رو بله. ولو عجز عن السمین، اگر این تموم شد نه تموم شد، حالا مسئله دیگه. ولو عجز عن السمین، اگر گوسفند چاق نمیتواند تهیه کند یا حیوانات دیگه گاو شطور، فالاقرب اجزاء المحذول، اقرب این است که محذول کفایت میکند، که فرمودن محذول عمدن نباید باشد. حالا اگر غیر از محذول همه این گله گوسفندایی که آوردن هیچ کدوم چاق اونجوری که گفتن که روی کلیتینش پی باشد ندارد، اینجا میفهمان که اگه گیر نمیاد فل اقرب و اجزاء المحذول. و کذا ناقص، یا این که یک گله گوسفند یکی شاخش شکسته، یک گوشش بریده، یکیش کشله، یکیش گوره، این همین جوری یه دسته جمع کردن آوردن، وقت غیر از این گیر نمیاد. و اگه خواسته باشد این تأخیر بیاندازد تا که وقت این میسور نیست، اینم باز ناقص هم کفایت میکنه. میفهمان که و کذا ناقص لو اجزاء تام، چرا؟ للامر بالاتیان بالمستطاع المقتضی امتثاله للاجزاء، برای اینکه امر شده است که انسان اون چه که قدرت دارد مأمور به را باید بیاورد. این یه حدیثی است که بعد میرزای قومی علیه الرحمه در قوانین عرض کنم که چند شق برای این حدیث. اون اصل حدیث این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کتب عامه است میفهمند که حج کنید، یک کسی حج میکنه یا رسول الله الامنا هازا، اینی که شما میفهمید حج کنید امسال یا هر سال باید حج کنید، حضرت فرمود که اگه من بگم بلی باید هر سال حج کنید، لکن اذا امرتکم بشیئن فاتوا منه ما استطعتم، هرگاه من امر میکنم شما را به چیزی اتیان به او بکنید هر چه که میتوانید. اون وقت حالا اذا امرتکم بشیء فاتوا منه، این باش شکاره است، منش شکاره است، من تبیزیه است، من بیانیه است، شکوکش را حتی جدول کشی شده است در قوانین در بحث اوامر. این تیکه ای که محل استشهاد اینجاست این است که وقتی که پیغمبر فرمود وقتی من به شما امر کردم بیه چیزی هرچه میتوانید بیاورید، حالا این میتواند ناقص بیاره، خب بازم بیاره دیگر. فاتو من هم استطعتم، یعنی از اون مأمور به هرچه که میتوانید بیاورید. و اون وقت این نتیجهش نیست که اگر محذول سمین نمیتوانید، محذول تام الخلقه نمیتونید، مثلا ناقص فاتو من هم استطعتم شاملش میشه. میفهمند که للامر به جهتی که امر شده است به اتیان بالمستطاع، اشاره به همون فعتو من هم استطاعتم، اتیان کنید به اون که مستطاع است، که این امر مقتضی است امتثالش مر اجزا را. کسی که امتثال امر مولا را بکند مجزیه، که در اصول بحث شده است که امر اقتضای اجزا دارد. یکی ولی حسنت معاویت ابن عمار که اونم سوال کرده است که اگر تام گیر نیاد، حضرت فرموده است که حضرت صادق عیب ندارد. معاویت ابن عمار یکی از اصحاب حضرت صادق بود است که بر حسب فرمایش مرحوم آیت الله عظمای بروجردی می‌فرمودند کتاب حج نوشته بود. کثیری از روایات حج از همین معاویت ابن عمار نقل شده است که میگه معاویت ابن عمار یک کتابی نوشته به نام کتاب الحج. اون وقت ایشون یکی از مسائلی که پرسیده است از امام صادق همین مسئله بوده، حضرت فرموده است که ناقص کافیه. اِلَّمْ تَجِدْ، بله معاویت ابن عمار، وَاِلَّمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ لَكَ، حضرت فرموده است که اگر نیافتی اون چی که برای تو میسره، مثل قاعده میسور میگه المیسور لا یسکت بالمعسور، گفته اگر اصلش رو نتوانستی برای یسار ندارد، اون چی که برای تو یسار دارد و آسونه. وَقِيلَ يَنْتَقِلُ إِلَى الصَّوْمِ، قول دوم این است که نه، این اصل تام الخلقه که نباشد انتقال به روزه پیدا میکند، که بله ده روز روزه بگیرد، سه روز اونجا، ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتم، برای خاطر اینکه این تام الخلقه مأمور به و این ناقص الخلقه جزء اون مأمور به نبوده، در حیوانیتش جزء مأمور به، خب اونم حیوان این حیوانه، اونم گوسفند اینم گوسفنده، لکن اونی که مأمور به بوده تام الخلقه، و حالا که این ناقص الخلقه، ناقص الخلقه میگن جزء تام الخلقه نیست تا اینکه اذا امرتکم بشه ان فاتو منه ما استطعتم شاملش بشه، ولذا این انتقال پیدا میکند به روزه. چرا؟ لان المأمور به هو الکامل، اونی که مأمور به است کاملشه، فاذا تعذر انتقل الی بدل، کامل متعذر شد منتقل به بدل میشد، بدلش کدومه؟ و هو الصوم. خب مسئله دیگه، ولو وجد السمن دونه، اگر پولش دارد گوسفند گیر نمیاد، مثلا اون بعضی سالها گوسفند کم میارن کسری میاره، حالا که این یکی از کرامات و معجزات و قدرت نمایی پروردگار است که این همه حجاج میرون ته غروب، گاهی بعضی حاجی ها میرسن که گوسفند میبینن اونجا مثل بیابون گله گله گوسفند واسطه، هیچ تغییر نکرد، از بسی که اینا آماده میکنند و میارن، کسری در سالهای اخیر شنیده نشده بیارد، اما بعضی وقتها میشود که این از کنم که کسری میاره و اون وقت یه حاجی اگر دی میرسد گوسفنگ ایش نمیاد، پول دارد بلکه این حیوانات سگانه نگاه نه گوسفند نشد و هیچ کنون گیر نمیاد. اینجا تکلیف چیه؟ میفهمان ولو وجد از سمن، اگر بیابد این حاج سمن را دونه، دون اون خود هدیه را مطلقا، نه ناقصش نه کاملش هیچ کنون گیرش نمیاد، میفهمان که خلفه عند من یشتریه و یهدیه، سمن را پیش یک کسی امانت میگذارد به عنوانی که مورد وثوق باشد، میگد این را از برای من که حاجی میخواد بیاد بیرون با رفقاش میخواد بیاد بیرون، اون وقت او را وکیلش کند که هدیه بخرد تا آخر ذلحجه، تا طول ذلحجه، اگه خودش مونده که خودش باید این کار را بکنه، و اگر خودش معذور است به اینکه باید حرکت کند بیاد، پول را در نزد کسی میگذارد که او تا طول ذلحجه این کار بکنه. خلفه عند من یشتریه و یهدی، جا میگذارد جانشین گرام اون سمن را در نزد کسی که بخرد او را و هدی کند، هدی قرار بدهد او را، انهو از جانب اون حاج. اون وقت من از ثقات بیان منه، عند من یشتریه، اونی که از ثقات باشد، ان لم یقم به مکه، اگر خودش اقامه به مکه نیستد در مکه، لم یقم اینجا اعلاش رو برسید، یعنی اقامه به مکه، اگر اقامه یعنی اقامه در خود مکه معظمه نماند، خب خلفه عند من یشتریه طول از الحجه تا آخر از الحجه، فان تعذر فیه، اگه آمد و متعذر شد در این طول ذلحجه آینده باید بخرد، که بعد از ذیحجه محرم و سفر تا ذیقعده 11 ماه دیگه نمیشد، باید در آینده اونم از دهم به اون طرف ها مثلا حج کنند برای او. میفهمان که فانت عذرت فیه، یعنی در طول ذوالحجه، فمن القابل و فمن القابل فیه، یعنی بازم در ذوالحجه، و یسکت هنا الاجر، در این جایی که نایب میگیرد و پیش پول کسی پولشان قرار میده که او از جانب این اهدا کند، اونی که آیه شریف فرمود فکلوا منها و اطعم القانع و المعتر، اون اطعام به قانع و به معتر که قانع اهم از فقیر و غنیه و معتر اون کسی که احتیاج داره فقیره، یک سلسش را اهدا میکنن، یک سلسش را صدقه میدن، از یک سلس دیگرش هم یه خورده برامود بخورد. این خوردن میفهمن ساقطه، اون نایبش بخورد که وایت نمیکنه، بلکه اون را مخیره، میخواد صدقه بده، میخواد اهدا بکنه، اما اون دو کار دیگه باید بکنه، صدقه و اهدا. میفهمن که و یسکت هنا الاکل، بله، فیصرف الثلثین فی وجه ما، اون دو ثلث دیگر را در وجه خودش صرف میکنه، و یتخیر فی الثلث الاخر، و تخیر دارد در ثلث دیگر، بین الامرین، ما احتمال قیام نائبه مقامه، احتمال هم دارد که بگیم که نایب قائم مقام خود منوب ان هست در اکل، بگیم که و کلو منها شامل نایب هم میشه فیه، یعنی در اون اکل، ولو بله ولم یتعرضو لهذا الحکم، شهید ثانی میفهمن قبل از من علما متعرض این مسئله نشدن که اون کسی که نایب میشد آیا باید بخورد یا نخورد مثلا، یا اینکه ساقط تا چجوریه، این میفهمان متعرض است. ولو عجز ان تحصیل سقه، اگر گوسفند که گیر نمیاد پولش هم گیر میاد، اما سقه ای نیست، کسی که مورد وسوقش باشد خب غالبا انسان نمیشناسد اونجا، اما اگه یه همچه کسی را نتوند تهیه بکند باید چکار کنه؟ ولو عجز ان تحصیل سقه او من از او ان سمن، یا سقه هست پول ندارد، پولش مثلا کم آورده یا دزدیده شده یا گم شده اینجوری، او ان سمن فی محلهی ولو بالاستدانه، پول نداشتنم یه دفعه نیست که میشناسند شفقاش که این آدم دارد و فلان، خب میتوند قرض کند، بگه اعتبار مالی در وطن دارم، اینجا واجب استدانه، یعنی قرض کند، نمیشه گفت این پول شخصی خودش تموم شده تکلیفش مبدل میشد، اگر استدانه میتواند بکند میفهمان لازمه، ولو بالاستدانه علی ما فی بلده، قرض کند بر اون چیزی که در بلدش، استدانه هم چون یه جهتی اشتباه میشد که نداردی که در در مستحقین زکات و خمس میگن با نداردی که در کفارات است و در هدایایی که شارع مقدس تعیین کرده و در بدهکاری ادا دین مردم، اینا در ادا دین مردم، این نداردها با اون دوتا نداردها فرق داره، در اون نداردها میگن فقیر شرعی باشد، استحقاق زکات و استحقاق خمس دارد، فقیر شرعی این است که خرج سالیانش را از راه درآمد کسبی ندارد، مثلا اگه یه فقیری را مردم زکات بهش میدن، خب این قضیه به شرط المحموله، یعنی چون زکات بهش میدن احتیاج نداره، زکات ندن خودش درآمد نداره، یا اینکه در سادات سهم سادات بهشون میدن، اگر ندن این بازم فقیره، این منافات با فقر شرعی نداره، ولی حالا این یه مقدار دو ماه سه ماه چهار ماه دارد، اما خرج سالیانش را که ندارد و درآمد روز به روزم ندارد که به اندازه خرج طبیعی، اینا میگن فقیر، اما اون جاهایی که میگن که کفاره باید داد، اون جاهایی میگن بده کاری مردم باید داد، اون جاهایی که میگن که قربانی باید کش، میفهمن که به استثناء مستثنیات دین باقیش رو باید صرف این کارا کرد، یعنی اگر انسان یه منزلی دارد، یه فرشی، کاسه، یه کاشوگی، فرام مقداری که بحث معمول زندگی میکنن، یه قالی رو روله کرده گذاشته اونجا، یه دو تا پنکه خریده یکیش بسشه، دو تا گلیم دارد یکیش کناره، اینا جز ندارم حساب نمیشه، اینا رو باید مصرف ادا دین و مصرف کفارات و نذور و سایر چیزهایی که بر انسان واجب میشه غیر از مسئله که اون میخواد زکات بگیرد یا خمس بگیرد، اینا همه جز دارمه ها حساب میشد، اینجا اشاره به این جهت میکند، میفهمان که به استثناء مستثنیات دین اگر در وطن خودش داشته باشد و میتواند استدانه کند، واجب است که قرض بکند برای حد یه شان را بیندازه، میفهمان که ولو عجز ان تحصیل سقه او ان سمن فی محلهی ولو بالاستدانه علی ما فی بلدهی و الاکتساب لائق به حالهی و کاسبی که لیاقت به حالش دارد و بیع ما عدل مستثنیات فدین، ما ادای مستثنیات در دین که در کتاب افلاس و تفلیس اونجا متعرضن بعد از تجارت، اگر اینا هیچ کدوم ندارد، اون وقت خداوند فرموده است که فمن لم یجد فسی در روز باید روزه بگیرد، سام بدلهو یعنی بدل الحد عشرت ایام سلاستون فلحج متوالیتن، سه روزش باید در حج باشد، یکی از جاهایی که روزه در سفر استثنا شده اینجاست، این سه روز ولو مسافرن باشد در همون حج باید این روزه را بگیرد، و سبعتون اذا رجعتون، بله استدانه یعنی طلب قرض کند، به رفیقش میگد که پول داری به من قرض بدی، اگر این میشناسدش و بهش میده واجبه برد طلب دین بکند، یعنی خودشا بدهکار کند که در وطن کاسبی کند بهش بدهد اگر کسب دارد، یا اگر نه چیزهای زیادی دارد بفروشه بهش بدهد. بله میفهمان که سام سلاست بدلهو یعنی بدل اون حد ده روز سلاست ایام فی الحجه متوالیتن الا مستثنی، مگر اونایی که استثناء شده، مثلا منزل را نباید از دست کسی گرفت، یا خونه رو بفروش بده کاری یا بده، یا فرشی که روش می‌نشینه یا یه لحاف یه کاسه و اونجوری که متعارف زندگانی شخصیشه، اونها جزو مستثنیاته. میفهمان که بعد از تلبس بالحج میفهمان سام بدله عشرت ایام سلاست ایام فی الحجه متوالیتن الا مستثنی، بعد از آنی که متلبس به حج شد، بله این بعد از تلبس بالحج متعلق به سام است، یعنی این روزش در زمینه ایست که همین متلبس به حج شده باشد ولو از اول ذوالحجه، یعنی عمره را مثلا اونایی که حج تمتع جان تموم کرده و محرم به احرام حج شده لکن هنوز دهم ذی‌الحجه نرسیده، روزی عید و قربان نرسیده، بینه که حالا گوسفند، لکن الان یقین دارد که اون موقع پول نداره، همین اندازه که الان یقین داشته باشه که در روز دهم پول ندارد، یکی از جاهایش که بدل مقدم بر مبدل میشه. بعضی هاش اشکال کردن، سلطان العلماء یه خود یک اشکال کرده که چجوری میشد عید و قربان باید انسان قربانی کند و اون وقت اگر نداشت بعد بدلش ها روزه بگیرد، اینجا علما فهمودن که بدلش ها روایات هم دارد، بدلش ها میتونه روزه بگیرد قبل از آمدن عید و قربان ولو از اول ذی‌الحجه که این محرم به احرام حج شده، مثلا زودتر محرم شده به احرام حج و یقین دارد برای اینکه نه پول دارد و نه میتواند قدرت بر قرض کردن دارد، اینجا میفهمان همون اول سر روزه بگیرد و عرض کنم که بعد از چیزی بعد از عید قربان که برمیگرده به وطن هفت روزش هم در وطنش بگیره این کفایت میکنه. بفرض بهترش این است که میفهمان از هفتم منطرفا، یعنی هفتم و هشتم و نهم را روزه بگیره، این سه روز را روزه بگیره، دهم که عید قربان است و در منا هم که یازدهم و دوازدهم اینا هم روزه برای کسانی که ناسکین در حجن، اون ایام منا هم روزه گرفتن حرامه، لکن جلوتر از عید قربان این کسی که اطلاع دارد که پول هدیه ندارد و بدل چیزش هم ندارد، سمنش هم ندارد و اینا قدرت بر حاصلش این انتصال این امر ندارد، میتونه روزه بگیرد و فقط اشکال شده است برای اینکه خب این بدل جلو افتاده بر مبدلش، مثلا اینطوری آیا این چجوری میشه؟ خب روایت که در خصوص هفتم و هشتم و نهم هست که روزه بگیرند و اینها و فقط روز عید و قربان، اگر روز هشتم هم روزه بگیرند دو روزش این طرف بگیرند یه روزش بعد از ایام منا، بازم میگن این سلاسه متوالیه کفایت میکنه، توالیش به هم نمیخوره، اما اگر یه روزش جلوتر بگیرند دو روزش بعد بگیرند او کفایت نمیکنه، اقلا باید دو روزش دنبال هم باشد، اون یه روزش لعذرن تاخیر بیفته اب نداره، و این وقت باید اینجوری توجیه مثلا بشود کرد که این دهمی که نیامده این بدل و مبدل، بله یه مطلبی نیست که در طول هم باشد، در مقام انشاء احکامه، یه مطلبی انشاءالله در کفایه آیون بحثش رو میخونند، ولیکن اجماعش عرض کنم که این شبهه برطرف بشه، بدل مبدلی که ما میگیم بدل باید بعد از مبدل باشد، مبدل باید جلوتر باشد، اگر قدرت بر وضو نداری تیمم بدل وضو، این در مقام عمل ما هاست که چون ما زمانی هستیم و مکانی هستیم در طول زمان این باید تحقق پیدا کند، و اما در وعاء انشاء احکام که از جانب شارع مقدس جعل احکام میشه، اونجا دیگه بدل مبدلی نی، اونجا زمانی نیست، امروز و فردا ندارد. در مثل من چه چیزها، ارادات ذهنیه نفسانیه انسان، ما که الان اینجا تصور گنبد حضرت رضا سلام الله علیه را میکنن که مشهد رفتن، با اون جایی که تصور کعبه معظمه را میکنن اونایی که مکه مشرف شدن، تصورش یک جوره، یه هر دوش اون دورتر نی، اون یک از احمد زیادتر نی. تصور گنبد حضرت رضا با تصور کعبه معظمه در عالم نفس یکسان، از زمان و مکان در مجردات میگن دخالت ندارد. در ذات مقدس ربوبی که جعل احکام فرموده است، اون دیگه دخیل نیستش که زمان بیاد. من الممکن که وقتی که شارع میدوند برای اینکه من قدرت ندارم روز دهم عید و قربان رو مثلا حد بکنم، الان اجازه داده است که همون خب روزه بگیرم دیگه، چه مانعی داره؟ حتما باید صبر بکنم 10 روز بگذرد و روز 14 متفاوت روزه بگیرم، نه جلوتر میشود. از این جهت این اشکال عقلی ندارد، شرعیش هم که روایت وارد شده است دیگه. میفهمن که ما ادم سام بدر بعد از تلبس به حج این روزه را میگیرد، ولو من اول ذوالحجه. این ولو قید برای سام است، نه قید برای تلبس به حج، یعنی روزه میگیرد ولو من اول ذوالحجه، در صورتی که محرم به احرام حج شده باشد. و یستحب السابع، مستحب است که هفتم و هشتم و نهم را، این ثلاثه متواتر همش که احرامه با اون دو روز بعدیش، و یستحب السابع و تالیاهو، یعنی اون هشتم و نهم، و آخر وقتها، آخر وقت این ثلاثه، آخر ذوالحجه تا آخر ذوالحجه میشه از روزه را گرفت. اگر جلوتر نگرفت و از چهاردهم پونزدهم اون طرف ها از اعمال فارغ شد روزه بگیرد، میفهمان کافیه. و سبعتون اذا رجع الى اهله، هفت روز دیگه هم میاد به وطنش که میرسد باید هفت روز دارد. این در اون سه روز سفر ضرر ندارد، اون هفت روز باید در حذر باشد و مسافر نباشد. در مغنی، ابن هشام در مغنی میگد که خدا که فرموده است که ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتم تلکه عشرتون کامله، این میشه ده تا. خودش حساب به ما یاد داده، میگه این سه اونم هفت، سه و هفت میشه ده تا، تلکه عشرتون کامله. ایشون میفهمه چرا اینا گفته، خب همه کسی که میدونه که سه و هفت میشه ده، میگه برای اینکه توهم نشود که واو به معنای اوه، چون در حرف واو در باب اول مغنی ذکر میگه که واو گاهی معنای او میاد، اون وقت اینجا که خداوند عالم فرموده ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتم، خیال نشود او سبعتون اذا رجعتم، نه خودش جمع کرده که اشتباه میگه سه و هفت میشه ده تا، تلکه عشرتون کامله. بنابراین این حتما هم سه لازمه هم هفت لازمه. احتمال بدیم که واب برای او باشد، یعنی یا سه روز یا هفت روز. این ایشون گفته وجه آوردن عشرتون کامله برای این است که توهم این نشود که واب برای اوه. خب و سبعتون اذا رجعه، هفت روز دیگه هر وقت رجوع میکنه به اهلش، حقیقتن او حکمن، رجوع به اهل یا حقیقیه یا حکمیه. حکمیش ها مثال میده، حقیقیش خب میره وطنشون، حکمیش کمن لم یرجه فینتظر، عرض کنم که بله مدتن لو ذهبه لوسر الاله. این است که حالا این خیال دارد همونجا بموند در مکه معظمه، لیکن به مقداری باید فاصله بیندازد بین این سه روز و هفت روز که علا تقدیر این که رفته بود حالا به وطنش رسیده بود. خب این به حسب عزم نو و امکنه و مرکب ها اون زمانهای سابق که با حیوانات می‌رفتن باید مبالغی دو ماه سه ماه چون فاصله بیه، حالا که با هواپیما و اینا میرن خب حساب میکنه چند ساعت تا تهران میرسه، از اون تهران هم چند روز مثلا چند ساعت دیگه تا به وطنش میرسه، سه روز چهار روز مثلا صبر میکنه، بعد از اون سه چهار روز شروع میکنه به هفتم، در صورتی که خیال دارد در مکه معظمه یه مدتی اقامه کنه و مجاور بشه. این میشد رسیدن حکمی نه رسیدن حقیقی. کمن لم یرجه فینتظر مدتن لو ذهبه لوصل الاله به حسب عادت، او مضی شهر، یا اینکه یک ماه بگذره بعد از اینکه یک ماه گذشت، اهم از اینکه علی تقدیری که میرفت میرسید یا نمیرسید، این منصوص است، این شروع کنه به گرفتن ابن. و یفهم من تقیید الثلاثه بالموالات دور از سبعه، عدم اعتباری، این که ثلاثه را مصنف فهمودن متوالیتن سبعه را نفهمود متوالیتن، معلوم شد در این هفت روز توالی دیگه شرط نی، متفرقم بگیرد عیب ندارد. فهمیده می شود از تقیید کردن مصنف ثلاثه را به پی در پی دون هفتا چی فهمیده می شود؟ عدم اعتبار اون توالی در اون سبعه و هو اجود القولین. عدم اعتبارها دارید یا عدم اعتبارهی؟ همه ها. بله، باید مثلا موالات را، عدم اعتبار موالات را اینجوری، عدم اعتبار موالات را در اون سبعه و هو اجود القولین. اجود القولین است که نه، ولیکن قول دومش است که اونم موالات میخواد. وقت تقدمه در کتاب صوم، اقسام صوم، اواخر کتاب صوم اینا مترس. و یتخیر مولا المملوک المعزون له فی الحج بین الاهدا انه و بین امره بالصوم. بنده ای اگر به اذن مولای خودش، بنده مملوکی به اذن مولای خودش حج کرده در روز عید قربان، مولا چون چیز دیگه است، مولای اوست و تسلط بر این دارد، میتونه مخیره، اختیارش با مولا است. و یتخیر مولا المملوکی که اعزداده شده برای اون مملوک بر حج، مخیره بین الاهداء از جانب اون مملوک و بین امرهی به صوم، لانه او عاجزون انه، بزنی خود مملوک که مال ندارد و هو کلون علی مولا لا یقدر علی شی، هیچی ندارد، اون وقت مولا باید پول بدهد، میتواند بگه که روزه بگی، لانه او عاجزون انه، بزنی خود مملوک عاجز از اون اهداء. بله، بعدش چی داری؟ بله، ففرضه از صوم، اون وقت فرضش صوم میشه. یعنی اگر عاجز از یک طرف شد، حکم اون حری را دارد که پول ندارد، اینم پول نداره اونم پول نداره، پس اون وقت نوبت صوم میرسه. ففرضه از صوم، لکن لو تبرع المولا بالاخراجه اجزا، اگر خود مولا تبرعا اخراج حد کرد از جانب مملوک کفایت میکند، کما یجزی عن غیره، چنانچه از غیر مملوک هم کفایت میکند. لو تبرع علیه متبرع، اون اگه یه متبرعی مثلا میبینه این نداره، خودش یک گوسفند میخره از جانب رفیقش، میگه حالا پولش را دزد برده، خودش هم اونجا ندارد فلان، حالا اینجا وادار کنیم به روزه گرفتن، خودشون یک گوسفند. الان مردم خیلی این سماحت و این چیزی سخاوت ها را دارن، یعنی هیچ در بندش نیستن که الان بگن که این وظیفش روزه گرفتن، فوراً یه دونه گوسفند براش میخرند و ذبحش میکنن. حالا اگه اینجوری شد بازم کفایت میکنه دیگه، نوبت روزه گرفتن نمیرسه. لکن لو تبرع، بله، کما یجزی عن غیره لو تبرع علیه متبرع، و نصر ورد به هذا التخییر و هو دلیل علی انه لا یملک شیئا. نص وارد شده است که مولا مخیره، و یکی از ادله ای که دلالت میکنه برای اینکه عبد مالک نمیشود همینه، به جهتی که اگر عبد مالک میشد مولا مخیر نبود، میتونست اعزام بله چیزش کند، وادارش کند به اینکه حتما تو باید که چیز کنی، حدی بکنی. اینی که فرمودن مولا مخیره، معلوم میشه عبد مالک نمیشه، و هو دلیل علی انه لا یملک شیئا، و الا اتجه وجوب الحد، یعنی اگه مالک شیء میشد وجیه بود که حدی را از جانب او مثلا تملیکش کند مولا به او، او پس معلومش مالک نمیشد که میگن مولا خودش این کار بکند یا به او بگد روزه بگیر، تازه نمیگد مخیره که پول بهش بدهد اون مالک بشه و بین اینکه وادارش کنه به روزه گرفتن، میگن مخیره که خودش از جانب او، معلوم میشه اون قابلیت مالکیت ندارد. و الا اتجه وجوب الحد مع قدرتی علیه، با اینکه قدرت داشته باشد مولا بر اون حد، و الحجر علیه غیر مانع منه، اینی که عبد محجور است و حق تصرف بی اذن مولا ندارد، مانعیت از اون ندارد، که صفی مثل صفی اگر حج کرده، خب باید که ولیش یه قربانی برای او بخرد و اون بگد که ذبحش کن، پس صرف محجوریت ممنوعیت از تصرف نمی آورد، و این دلیل بنش که از محجور بالاتر، یعنی قابلیت ملکیت داشت نیست. ولا یجزی، میفهمان که ولا یجز الحد للواحد الا الواحد. مسئله دیگه در اونجا میشود دو نفر جمع بشن یه قربانی ذبح بکنن، یا چند نفر جمع بشن یه محل خلاف فی الجمله. مشهور میگن نمیشد، لیکن بعضی ها گفتن چون روایت دارد که 7 نفر یا 70 نفر یه حد بکنن کفایت میکنه، ولیکن مشهور میگن نمیشه، هر یک نفری باید یه، چون این عبادته. مسئله اگر فقط این جنبه مالی صرف بود خیلی خوب جمع میشن به شراکه یه گوسفندی میخورن، اما جنبه عبادی دارد مثل سایر اعمال است که به شراکه دو تایمون 7 شوط طواف کنیم، دو تایمون 7 تا سعی بکنیم، دو تایمون 2 رکعت نماز، این نمیشه، باید هر کس جدا جدا عبادت خدا را بکنه. از این جهت میفهمان که مشهور میگن نمیشه. ولا یجدی الهدی الواحد الا ان واحد ولو اند ضروره، ناچارم باشند و پولم ندارن بازم نمیشه. الا اصح الاقوال، صحیح ترین اقوال اینه، دو قول دیگه، یکی این است که مطلقا میشد، یکی در صورت ضرورت میشود، در حال اختیار نمیشه. ایشون میفهمان مطلقا نمیشود. و قیل یجزی ان سبعتن و ان سبعین اولا، میفهمان کفایت از 70 میکند و از 70 تا اولا است. چی نه ان سبعین اولی خوانن، اشتباه کن، بله 70 تایی که در سر یک سفره غذا میخوان، 70 نفری یک سفره بزرگی میاندازن دورش میگیرند و غذا میخوان، اون وقت اینا در موقع حدی هم یک گوسفند 70 نفری میخرند و ذبحش میکنن. گفتن این روایت داره که 70 اولی خوان، یا اینکه 70 اولی خوان که ظاهرا اولی صفت هر دوه، یعنی 70 تایی که صاحب یک سفره باشن. عرض کنم که خوان همون جمع خانه، خان معربه، نه اون خانه و بگو خان اینا که میگن، نه اون خانی که سعدی گفته است که خان بزرگان اگر چه لذیذ است، خورده انبان خیش از او لذیذتر. خان بزرگان یعنی سفره بزرگان، سر سفره بزرگان که آدم میشنه خیلی انواع متعدد مثلا خورش ها و فلان، اما همونی که آدم درویش ها که میشنه ته انبان خورده آدم یه قدر آب میپاشند و تو درنشون میزه میخونه، اون لذتش بیشتر. سعدی اینجوری گفته، یعنی انسان باید استقلال در زندگی داشته باشد، چشمش به بزرگان نباشد. اون وقت بنابراین این اولی خوانن از اون خان مشتقه، یعنی صاحبان یک سفره باشن. بله میفهمان که ان سبعه و ان سبعین اولی خوانن، یعنی صاحبان یک سفره باشن واحد. و قیل مطلقا، بعضی ها گفتن مطلقا کفایت میکند، و بهی روایاتون محمولتون علل، ارز کنم که مندوب، میگیم در اون هدیه مندوب است که این جاهایی که قربانه میکنن در شهر رسول ها مستحبه، اضحیه مستحبه، در روز عید و قربان در همه شهرها مستحبه اضحیه کنن در روز عید و قربان، اون وقت این چند نفر جمع بشن یک گوسفند قربانی کنن کافیه. اون وقت گفتن اون روایات را هم میکنیم بر مندوب، یعنی بر هدیه مندوب جمعاً، مثل هدیه گران. حالا دو سه تا برای مندوب مثال میزنه، مثلا حج گران که حد ندارد در روز عید قربان، اون وقت اگر چانچه این حج گران فرمودن دو جور محرم میشد، اون کسی که قارنه، یکیش به تلبیه یعنی لباس احرام میپوشد و نیت میکند و میگه لبیک اللهم لبیک مثل سایر حجاج، یکی این است که سوگ حد میکنند، یعنی تقلید میکنند یا اشعار یا مثلا شطور همراهشون میبرن یا گوسفند و گاو، اینا همراهشون، اون متعین میشد، او دیگه استحباب نه، اونم متعین است که هر یه نفر همون برای خودش باشه. اما قبل از آنی که تعین پیدا کند به سبب اشعار و تقلید، این مستحب در حد گران، چند یعنی چند نفری جایز است که یک گوسفندی را حد بکنند. میفهمان کل که حد یل گران قبل تعینه، یعنی قبل از آنی که به وسیله اشعار یا تقلید تعین پیدا کرده باشد. ول اضحیه، اضحیه هم قربانی است که در مطلق بلاد و قصبات و روستاها غیر حجاجی که هستن مستحب ذبح بکنن، اونا شریک بشن 5 نفر 7 نفر 70 نفر اب ندارد. فانه یطلق علیها الحد، به جهتی که در اضحیه هم اطلاق حد می شود، اما الواجب، اما اون حجی که واجب است، ولو به شروع فل حج المندوب، حج واجب انواعش رو خوندیم، یکی حجت الاسلامه، یکی حجت النذر، عهد و یمینه، حجت الاستیجاره، حجت الافساده که فاسد میکنه دوباره، یکیش این است که مطلق حج مستحبی، مطلق حج مستحبی که انسان عرض کنم که شروع میکنه از واجب میشه، در یکی از امتیازات حج از سایر اعمال مستحبه این است که نماز نافله را کسی شروع کرد، عده زیادی گفتن که جایز است که وسط رها کنه، همینطوری که از اول جایز بود نخوند، در وسط هم جایز قطعش کند. و اما در حج از اول جایز بود نرود حج، اما حالا که رفت و محرم شد و اتم الحج و العمره لله را اطلاق دارد، همه حج ها را میگیره. کسی که شروع به حج کرد این باید حجش را اتمام بکنه، و اتمام که واجب شد حجش هم واجب میشه. این است که ایشون میفهمان اما الواجب ولو به شروع فی الحج المندوب فلا یجزی، این کفایت از چند نفر نمیکنه الا ان واحد. بله، فینتقلو مع العجز ولو به تعذره، بله ولو به تعذره، بله میفهمان که پس انتقال پیدا میکنه با عجز ولو به سبب تعذرش انتقال پیدا میکنه الى صوم، یعنی اگه کسی نمیتونه تنهایی قربانی کند همون وظیفش روزه گرفتن، ثلاثتون فی الحج و سبعتون ازار ازار. ولو ما تمن وجب علیه الحج قبل اخراجه اخرج عنه من صلب المال، اگه این کسی که جای حد باید روزه بگیرد قبل از آنه که نوبت روزه برسد، از اول مثلا اوائل ذی الحجه معلوم بود این پول ندارد، روزه نگرفت، که خیلی خوب بعد از چیز چهاردهم میگیریم و بعد از دنیا رفت، اینجا آیا این باید قضا بکنن؟ اگه این از اول ذی الحجه میدانسته است به اینکه قدرت بر حد ندارد، فعلا واجب موثر براش تا آخر ذی الحجه به استثناء اون 3-4 روز، اون وقت این اگه به اندازه عدد ایام گذشته است که میتوانسته روزه بگیرد و نگرفت بعد از دنیا رفت، باید که از اصل مال رو خارجش کنند، یعنی این جزء واجبات مالیه حساب میشد. این قربانی که واجب بوده اگه قبل از آنی که انجام بده از دنیا رفت، روزی دو قربان مثلا حادثه پیش آمد که هنوز نوبت به حد نرسیده مرحوم شد از دنیا رفت، اینجا میفهمان که باید از اصل مالش خارج بکنن، جزء واجبات مالیه است. ولو ما تا کسی که واجب شده است برش قربانی قبل از آنی که بیرون بیاورد اون قربانی را، یعنی قبل از آنی که عمل بکند، اخرج عنه بیرون کرده میشود، یعنی ورثه ها، من صلب المال یعنی من اصل المال، ای من اصلهی و لم یوسه بهی، گرچه خودش وصیت به او نکرده باشد، که غیرهی مثل غیر حد من الحقوق المالیت الواجبه، مثلا بدهکار مردمه، خمس و زکات نداده مثلا فلان، اینا هم واجبات مالی است. ولو ما تفاقده قبل از صوم صام الولی، اگر شانس اون کسی که فاقد هدیه روزه نگرفتن از دنیا رفت، ولیش باید روزه بگیرد. وقت تقدم بیانه فی الصوم در کتاب صوم. بله انهو، بله وقت بله میفهمان صام الولی و انهو، این انهو متعلق به صام، صام انهو العشرته علا قولن، هر دهتا را، هم ثلاثتون فی الحج را و هم سبعتون درجاتون را ولیش باید بگیره، یعنی پسر بزرگ که روزه و نمازهای فوت شده پدر را باید بگیره، این هم میفهمان جزشه، این هم جز روزهای فوت شده حساب میشه، روزه واجب هم هست دیگه. میفهمان صام انهو العشره علا قولن لعموم الادله به وجوب قضائه، برای اینکه ادله عمومیت دارد که قضاء صوم فائت واجبه، به وجوب قضاء اون ولی ما فاته اون چیزی که فوت شده از اون شخص میت را از روزه، و یقوا مراعات تمکنه منه، اما حالا این ولی که باید روزه بگیرد مطلقا باید روزه بگیرد، چون میت قدرت داشته چه نداشته یا نه، به مقداری از زمان بگذرد که علا تقدیر این که میتوانه روزه میخواست بگیره میتوانست بگیره و نگرفت، اینجا بر ایشون میفهمه این دومیه، قویست این قول که بگیم که تمکن میت من از صوم شرط در وجوب قضاء بر اون، و الا اگر در سفر حج از دنیا رفته قربانی هم از کنم که نداشته است بکنه تا نوبت روزه برسه، اینجا ولیش واجب نیست روزه بگیره، بزنه که این بر نگشته در وطن به مقداری که قدرت داشته باشه، و اگرم برگردد لدل موقعی که وارد منزل میشد یک کار لازمی پیش بیاد بره مسافرت و در مسافرت از دنیا بره، بازم این قضا بر ولی واجب، حاصلش باید که شرط قضا ولی از جانب مولا علیه که اون میت باشد، شرطش این است که قدرت داشته باشه خود اون میت از عمل کردن و با قدرت تنش بکنه، ولی اگه هنوز قدرت پیدا نکرده از دنیا بیرود، بر خودش منجز نیست تا قضاش بر اون ولی منجز بشه. در تمام این قضاها اینجوریه، قضا و قضای روزها و مثلا بیهوشه، یا اینکه در مریض خانه بوده اصلا مدتهای اون بیهوشی نگشت از دنیا رفت، بر ولی واجب نیست این نمازها را قضا کند، این نمازهایی که در اونجا فوت شده است و بیهوش بوده. و یک و مراعات و تمکنهی منها، قویش مراعات و تمکنش از اون اشره در وجوب، فلو لم یتمکن، پس اگر تمکن و قدرت نداشته، لم یجب، واجب نیست، که غیرهی من صوم الواجب، مثل غیر صوم حد، یعنی غیر بدل الحد، از سایر اقسام واجب. و یتحقق و تمکن، حالا تمکن در 3 روز با تمکن در 7 روز فرق دارد، می فهمان تحقق پیدا میکنه تمکن در ثلاثه به امکان فعل اون ثلاثه فی الحج. این مثالی که عرض کردن که اول ذی حجه یقین دارد که نمیتواند و این میتونه 3 روزه بگیره، نگرفت و تا 7-8 از دنیا رفت، این 3 روزه باید ولیش انجام بدهد. و فی السبعه تحقق پیدا میکند، یعنی یه تحقق و تمکن در 7 به وصولی الی اهلی، یا به اهلش برسد، او مضی المدت المشترطه، یا مضی مدتی که اگر میخواست برود به وطنش میرسید، یا بنابر اون یکی روایت گفت او مضی شهر. این اقامه به غیره، اگر قیام به غیر اون اهلش بکند، و مضی مدت یمکنه فیها الصوم، و گذشتن مدتی که بعد از آنی که به اهلش میرسد، اگر تا میرسد مریض میشه، خب این 15 روز مریض میشه از دنیا میره، بازم این واجب میشه در حال مرض که روزه زنر داشته واجب نبود، حالا هم بر ولیش واجب نیست. پس باید که در موقعی که به اهلش میرسدم تمکن از قضای سبعه را داشته باشد، و مضی مدت این که ممکن باشد این شخص حاج را در اون مدت روزه گرفتم، ولو تمکن من البعث، اگر 3 روز هم میتونست بگیره، مثلا اون هفتایی که برمیگرده، 4 روز هم مریض شد دیگه نتونست، این 3 روز هم میفهمند که نگرفته است، قضا باید بکنه. ولو تمکن من البعض قضاه خاصتن، یعنی ولی اون بعض فقط را قضا میکنه. والقول الاخر، این یک قوله، قول دوم وجوب قضاء الثلاثه خاصتن، اون و سبعتون اذا رجعتمش میگن بر ولی واجب نی، و هو ضعیفون، این قول ضعیفه. خب روز شنبه و یک شنبه را آقایون میخونن یا مسافرت میخوان بکنن؟ دهک اینجا روزه هست و معمولا تعطیله، و شنبه میشد هیچ برای تبلیغ دارند و مسائلی که مورد نیاز مردم است بگویند در این ایام تبلیغی، این هم جزء تحصیل حساب میشه. این شبیه همین کشاورزی که درس کشاورزی را که این دانشجوها میخونن، بعد هفته یه دفعه میبرن اونجا شخ بزنن، شیار بزنن، بیل بزنن، اینجوری عملیه. اون وقت علم با عمل توأم بشه خوبه، اما از حدودش تجاوز نشود. یعنی هر کسی هر مقدار از مسائلی را که آشناست، چون مسائل فقهیه میبینید چقدر دقت میکنند فقها، مسائل فقهیه قاعده ای نیست که آدم یکقدر فکر بکند و بگد علال قاعده ایب ندارد، نه، این باید بینه. اگر فتوای مرجع تقلید او را میدوند بگد، و اگر نمیدوند توقف کنه بگه منم قوم آدرس تا بنویسم برات می‌نویسم مثلا. و این مسائلی را که معمولا مردم احتیاج دارن، مخصوصا در جبهه ها که بعضی از رفقا پارسال پیارسال که رفته بودن اونجا برگشته بودن، میگفتن اونایی که در جبهه هستن گله دارن از دست بعضیایی که میان اونجا تبلیغ، میرن اونجا سخنرانی میکنن. امریکا هم چه شد، امپریالیسم هم چه شد، سوسیالیسم هم چه شد، این نه، اون دیگه اون امپریالیسم سوسیالیسم گذشته، وصیت‌نامه جیبشه و میرد قرص میکند، میرد میدون که اگه شهید شد با قرص شهید شده باشد، وصیت نامش هم کرده برای من نماز و روزه بگیری چیکار بکنی. او دیگه امپریالیست و سوسیالیست نمیخواد، و او را باید مسائل حمد سورش اگه بلد نیست بکنه، اگه مسائل وضو را برای کجا وضو بگیرن در جبهه، در مثلا سنگرها که کمرشون خم با میستن آیا میتونن بیان بیرون، باید بیرون نماز بخونن، تو بخونن، انگشت پاره ها، تیک پاره هایی که از اجزاء این شهدا یا غیر شهدا پیدا میکنن مال انسانه، مسخش کست مسخ میت دارد یا ندارد، در کجا باید تیمم کرد، در کجا وضو گرفت، این مسائل را
و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت که دل اونا روشن بشه، ثواب ها را در نظر بگیرن و آمادگیشون بیشتر بشه. و اما سخنرانی و اینا مخصوصا این اواخر دیگه هیچ لازم نی، همون مسائل احکام پروردگار رو. و اگر غیر جبهه است، روستایی ها گرفتاریشون بیش از اون جبهه هاست، به جهتی که در قسمتی از روستاها یکی از رفقای ما رفته بود در اون طرف های بلوچستان، میگفت نوه دختریش ازدواج کرده بود، زن گرفته بود، با نوه دختر اولاد دیگه. این مقدار اسلام به اونجا مرسید است که دختر بر انسان حرامه. بهش گفته بودن که آخه بابا این نوه دختریش ویلش کن دیگه. گفته پولش دادم، پولش دادم. حالا این پولش دادن، اون خیال که خرید و فروشه، این دختره رو خریده، روز عاشورا میگفت عروسیشون بود، بزن و بکو و روز نید. اینا هنوز حالیشون نیستن. اون وقت اون جاها که میرویم، اون به فرمایش امام از صرف باید گرفت، یعنی از ما قبل نماز. خدا هست در زیر آسمون، پیغمبر هست. تا میرسید نگید که از کی تقلید میکنی، از ما حالیش نیست از کی تقلید میکنی. یعنی چی؟ باید بگید که اصلا خدا هست، پیغمبر هست، قیامت هست. ما از این مراحل که گذشته چندین سال طول میکشه تا ازش بپرسیم از کی تقلید میکنی. و اون وقت روی این زمینه باید که این جهات را برادرها آقایون که تشریف میبرند اونجا مراعات بفرمایند و غرض اصلیشون هم خدا باشد، چه در شهر چه در روستا. رقابت مثلا این مقدم باشه، اون مؤخر باشه، اینا همه هواهای نفسه و هیچ به درد نمیخورد. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خدا میفهمان یه دسته از مردم در روز قیامت زمین به کفار برمیگرده، اما معلوم است که با کافرها که خدا خورده حساب نداره. هر کسی که برای غیر خدا کار میکنه این آیه شاملش میشد. فجعلناه هباء منثورا، یعنی گرد پراکنده در هوا میشد قسمتی از این اعمالی که به نام خدا و پیغمبر و اسلام و انقلاب و از این کارا میکنیم. اگر غرضشون انشاءالله، البته اکثریت غرضشون خداست، اما این تذکرات برای این است که وقتی آدم گرفتار میشه اونجا با یک کسی که بهتر از این حرف میزنه، دور این را بهتر گرفتن، تقویتش کند، بگه بارک الله این از من همون درگوم هم بهتر بود، حالا هم این همون هرچی بخواید از این بپرسید. اینجوری بگوید بهتر تا اینکه برد مثلا دنبال اوسو بگه این حدیثی که آقا خون ضعیف است، این درست نیست، اینا اینجوری کنه که از این ببردش. نه، اینها تهواهای نفسانی است. و انبیا و اولیا در بعضی روایات دارد که در یک زمان 70 تا پیغمبران بنی اسرائیل بودن. اینا هم دیگر ملاقات میکردن با کمال رأفت و محبت، چون همه گرسون خدا بود است دیگه. حالا این مأمور است به یک شهری که 100,000 نفریه، اون یکی مأمور است به یک شهری که 10,000 نفریه، هر دوشون مأموریت از جانب پروردگار دارن، تقدم و تأخر ندارن. مسائل فقهیه را، و اینم یکی از جهاتی که لازمه این است که عدول ندهید کسی را به کسی. این مسئله امامم راضی نیست، بقیه مراجع همش کردن راضی نیست که بگن از کی تقلید میکنی، از فلان آقا. بگه این درست نیست، این حرفا. یه بنده خدایی قبل از انقلاب اینو گفت، گفته بود 11 دفعه ما را برگردوندن. یعنی این آمده میگه از او، اون یکی میگه نه او، اون یکی میگه نه او، اون چهارمی میگه مخیری، پنجمی میگه نه همه هدره. این اینا درست نیست. این برگردون تقلید، مسئله تقلید غیر از رهبریته. تقلید را همین مجتهد جامعه شهادت و خود امام هم میفهمان اعلم بودنش علی لهوته. و در درسشون هم که اینجا درس میفهمودن که چه چیزه، میفهمودن دلیل حسابی برای اینکه تقلید اعلم واجب باشد ندارین. در حاشیه ها و عربه و همه جا نوشتن علی لهوت. بنابراین این حالا ما نگیم مثلا کی اعلمه کی غیر اعلمه. اساس دیانت اسلام را در نظر داشته باشن که نماز بخونن، از هر کی تقلید بکنن باید نماز بخونن. اون آقای هاشخلی اکبر تربتی بود که ایشون میفهمودن من از منبری های باصفای با حقیقت در قم که از دنیا رفت 6 ماه بعد از آقای بورزی، از ایشون میفهمون در زمان آقای بورزی من رفتم در یک جایی برای تبلیغ از جانب آقای بورزی، پرسیدم که از کی تقلید میکنی، گفته بودن از حاجی رستم خان. حاجی رستم خان کیه که مرجع تقلید شده؟ گفته بودن که حاجی رستم خان کیه؟ گفته بود حاجی رستم خان فرمانده ماست، یعنی رئیس این شهر. میگه بزنید میزنیم، میگه آروم بگیرید آروم بگیریم. تقلید هم معناش همینه دیگه. ایشون میگه آمدم رساله آقای بورژردی رو نگاه کردم، دیدم نوشته است که التقلید هو العمل، هم خود عمل رو میگن تقلید. دیدم اینا درست فهمیدن که حاجی رستم خان تقلید میکنن. چرا بزنید؟ اون میگه بزنید میزنن، این تقلید دورم. میگه آرام بگیرید آرام بگیرید. مردم یه عده از حاجی رستم خان تقلید میکنن، نه اینکه ها من از فرون آقا تقلید میکنم، اون فرون آقا هم دلش خوش باشد. یک کسی در 14-15 سال پیش از این رفته بود نجف، خودش نقل میکرد، یه اهل علمی خدمت امام اونجا، گفته بود من از یه آقایی نگفته بود عدول کردم به شما، گفته بود بی خود عدول، بی خود عدول کردی. حالا اون میگه بارکلا پس چای بیارید براش. این یه کسی عدول کرد. اینجوری نه، اینا علمای ما و مراجع ما و بزرگان ما اصلا در مغزشون حرفایی که در ما هست اصلا نیست و خطور هم نکرده. کسی تقلید کردن بار مقلد را زیاد کردنه، یعنی سنگینی بار را به دوشو انداختنه. یه روز عرض کردم تقلید از قلاده مشتقه، یعنی بگردن که زنها یه چیزی آویزون میکنن بهش میگن قلاده، یعنی من همه این کارهایی که میکنم بگردن اون آقا انداختم. پس هر چی سبکتر باشد، حضرت صادق سلام الله علیه به عنوان بصری فرمود لا تجعل رقبتک عتبه للناس، گردن خودت را چارچوب در قرار نده، هر کس میاد پاشا سنگینیشا بذاره اونجا. پس این دل خوشی برای اونها نداره. امیدوارم ان شاء الله که در روز قیامت ماها جز اعوان و انصار حضرت ولی عصر علیه السلام واقع بشویم و این شهدای انقلاب را هم یاد بکنیم و مردم را متذکر کنیم چی گرون شده، چی ارزون شده. اینها را به ارزون تمام نکنند و خیال نکنند که قیام علما و همه علمای شیعه اقدام کردند تا این کار پیش رفته است. این برای این است که سیب زمینی ارزون بشه. اینجوری نی، برای اسلام بوده، برای قرآن بوده. شراب فروشی ها از بین رفت، عرقی ها از بین رفتن، ورقی ها از بین رفتن، کشف حجاب از بین رفت، سقف جنین دانشگاه ها و دانشکده ها هم از بین رفت و این همه مراکز فساد و سینما ها و تئاتر هایی که تهییج شهوات مردم میکردن، همه اینا به برکت شهداست، هم حدوثن هم بقاان. اونایی که قبلا شهید شدن که قریب 62 هزار نفر و اینایی که بعدا شهید میشن ادامه همون مطلبه. ما خون اینها را معرفی کنیم. ما من قریتن و من روستاهن و قصبتن و بلدن که اونجا شهید دارن، باید این شهید را به رخ مردم کشید، بگید روی قبر شهیدتون می‌نوی یادتون بیاد که این برای چی رفته، به اذن کی رفته، به دستور کی رفته، به نام چی رفته. اینا را انسان متذکر بکند تا اینکه مردم برای امور دنیوی یقدی فشار بهشون وارد میشد، بدبین به شخصی نی، بدبین به شخص رهبر و شخص علمای دیگه، بدبین به اسلامش، بدبین اساس اسلام، اساس اسلام را در خطر میاندازند. اینایی که الان در این زمان در ارگانهای اداری و در مؤسسات دیگر و در قضاوتها و امثال ماها که در این کارهای شرعی دخالت میکنیم، هر کدوم خیانت بکنیم برای نظریه شخصی خودمون، نه خیانت شخص خودم شده، خیانت به علما شده، خیانت به مراجع و رهبر، نه خیانت به اسلام شده، به جهتی که در تاریخ یاد ندارد از زمان غیبت صغرا به این طرفا یک حکومتی در هیچ مملکتی از ممالک اسلامی که الان 28 قسمتش کردن به نام اسلامی باشد، نامش قیمت داره ولو افرادش خودش بعضیاشون خرابن، ولیکن این نام ارزش دارد. برای حفظ این نام باید کوشش کرد و مردم را متوجه کرد که اینها خیال نکنن اختلاف بین علما هست، این بگرد نمیشه، اون بگرد، اینها همه خیالات خود ما هست. یکی از علمای بزرگ در زمان مرحوم عثمان کاظم یزدی و آخوند خراسانی که عثمان کاظم یزدی عروه نوشته دیگر نسخ نمیشه، آخوند خراسانی هم کفایه نوشته و اینا عرض کنم که سطح نهایی ما هست. اینها با هم دیگه کاملا رفیق بودن، در سن عرض کنم که با هم دیگه ملاقات میکردن، گاهی وا میستادن بحث علمی میکردن تا سفیده اذان میگفتن. اینا حالیشون نبوده در نجف اشرف. اون وقت مرحوم آیت الله بروجردی این جمله را ازشون نقل کرد، ایشون میفهمودن که من که چند سال نجف بودم، طلبه ها جعده میگرفتن در صحن نجف اشرف، گروه ها عربا میگن جعده میگرفتن، این دایره دایره مینشه. او میگفت سید هم چه، او میگفت آخوند هم چه، اون به فوش به سید میداد، اون بود برای اینکه اون مشروطه را امضا کرده، اون یکی امضا نکرده. خب هر کدوم وظیفه خودشون میدونن، نه آخوند. ایشون میفهمودن آقای بروجردی، ما در اندرون خدمتشون بودیم با یه نفر همدانی که الان اینجا نیست، دو نفری کار داشتن با ما، ایشون میفهمودن من یک کلمه حرف نمیزنم، من به ایشون نیت زدم، گفتم ببین اینی که یک کلمه حرف نمیزد به درد اسلام خورد، یا اونی که میگفت آخون هم چه سیدم چه آخون هم چه سیدم، همه مردن. اما بروجردی اسلام را با همه اون زمانی که چیز بوده تا به واشنگتن و هامبورگ و به همه دنیا رسون بی سر صدا، و همه این مردم فهمیدن که در ایران یک اسلامی هست، یک مرجعی هست. چی این خوب بود یا آدم همهاش بشنند آخون هم چه. الان ما یه مقدار الحمدلله کم شده، ولیکن یه مقداری گرفتاری شیطان ماها داشتیم. توجه به این داشته باشیم که اونی که پیشرفت اسلامه، پیشرفت قرآنه، پیشرفت اهل بیته، یک جای اگه بدعتی یه چیز تازهی در میارن که برخلاف مسلک شیعه است، برخلاف مذهب امامیه است، اینها را تذکر بدیم. و اما حالا به شخصیات اشخاص، این اصلا در علم منطق آقایون خوندن در تهذیب المنطق حاشیه منطق میگه جزئی نه کاسب است نه مکتسب، یعنی نه معرف است نه معرف. اگه بگی الانسان ماهو بگی اینها، این درست نیست. بگیم این چی کار است، جواب بدی فایده نداره. کلیات باید بحث کرد، نمیشد معرف قرار داد جزئی را. فلون کس همچینه، فلون کس همچین نیست، فلون کس همچینه، اینا به درد نمیخوره. باید گفت اسلام همچینه، اسلام همچین نیست. علمای ما، براجع ما بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی، یه جمله هم عرض میکنم، اینا آموزندگی داره چون از بزرگان است. اینا به ماها سفارش میکنه، از جملهش امام بود، میگفت شماها که بیرون میروید، بعد از آقای بروجردی میگفت در مثل سلماسی، میگفت شماها که بیرون میروید از شما میپرسند که بعد از آقای بروجردی باید چه کار کرد، تو نگو او بلی او نه، اونم بگد او بلی او نه. میگفت این ازا تعارضا تساقطا اختصاص به خبرین متعارضین ندارد، در هر چیزی تعارض بشه تساقطه. میگفت مردم میگن هر دونه، این که او رو نفی میکنه اونم که او رو نفی میکنه، فعلا بیدین میشن تا ببینن بعد تکلیف چیه. بعضی های دیگه میفهمودن که بیرون میروی شخصیات کار بگید حوزه هست، بروجردی از دنیا رفت، حوزه نمرده، حوزه ما حوزه رو معرفی کنیم. حالا در حوزه بزرگان هستن، کوچکا هستن، طلبه های امثال بنده هستن، علما هم هستن، آدم بگه حوزه هست همه کفایت میکنن. شخصیات رو خود مردم موظفن دنبال بکنن که وظیفه شون چیه. اما اگه اینا بفهمن که حوزه هست، میدونن که این حوزه برای حفظ اسلامه، برای حفظ مسلک تشیع و شیعه است، و انشاءالله دنبال میکنن ماها رو و از ما احکامشون رو یاد میگیرن. و اما اگر برسیم و به شخصیات بپردازیم، اختلافات که غالبا هست و ما وقت افزوده کنیم و شعلش رو زیادتر بکنیم، روز قیامت ماها مسئولیتمون زیادتر از دیگران است. امیدواریم انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی همه آیونی که بیرون تشریف میبرن خدا را در نظر بگیرن، و هر کجا انسان باشد خدا در نظرش باشد. اینها همه عظم الخالق و فی اعیونهم فسبح.